با درود بسیار خدمت شما عزیزان، دوباره بختم بیدار بود، یه روز دیگه در خدمت شما و ایران فردا، شما و همکاران من، دوستان من، انسانهای آزاده‌ای که تو این سالها با چه عشقی در ایران فردا کار کرد. بعضی ها اومدن رفتن، جای بهتر پیدا کردن، حقوق بیشتر، ولی یه عده صادقانه آقا ما به لقمه کمتر می سازیم اما این محیط رو دوست داریم. خب خودش افتخاره برای من. حضورتون عرض کنم هفته گذشته ما یک مشکلی داشتیم، رژیم جهل و جور و فساد کار درست که نمیتونه بکنه، کار صادقانه که نمیتونه بکنه، فقط تخریب و همین بساطایی که بکنه. یک باندی رو ردیف کرده بودن، اینا از صبح تا شب زنگ میزدن با صداهای عجق و عجقی، مثلا ناسزا نمیگفتن ولی صداهاشون رو طوری میکردن که مثلا شنونده بخنده، مسخره کرده بودن همه چی رو. خب مشکل بود آرش بشینه همه اینا رو تشخیص بده، دونه دونه بذاره کنار، یک همه کار سختی بود، ولی در عمل این ما رو وادار کرد که روی پیام‌های شفایی یه مقدار دقت بیشتری کنیم. حالا الان فقط آرش نیست، الان علی آقا هم لطف میکنه گوش میده، پومان هم گوش میده، پیام ها رو میبینه، چون من نمیخوام ببینم و بشنوم. من فکر میکنم وقتی آدم پیامی رو قبل از پخش شنید، من شنیدم، خواه نخواه منم انسانم، ممکنه یه نفر انتقاد تند کرده، حرفی زده، منو ناراحت بکنه و من نتونم اون عدالتی رو که لازمه در برخوردم با پیام ها داشته باشم رعایت کنم. اینه که من ترجیح میدم خودم قبلا گوش نکنم، ولی به دوستانم اعتماد دارم، اطمینان دارم که اونا مصالح تلویزیون و شما رو در نظر خواهند گرفت. ما واژه زشتی نباید از ایران فردا پخش کنیم. ایران فردا باید امید پخش کنه. باید به آرزوهای شما بالو پر بده. این رژیم یه نقطه سیاهی در تاریخ ماست. این نقطه پاک خواهد شد. ولی شما و نسل‌های بعد از شما باید باشید، امیدوار باشید، زنده باشید تا به گور سپردن این رژیم رو شاهد باشید. مطمئن باشید اون روز رو خواهیم دید. من ایمان دارم، ایمان دارم، تردید نکنید. خب اول یه پیام براتون بخونم. بله، میگوید که دوستمون با درود فراوان به استاد گرامی آقای علیرضا نوری‌زاده، جمهوری اسلامی ایران حاکمیت اقلیتی واپسگراست که هیچ تعلق خاطری به منافع ملی مردم ایران نداره. کاملا درسته. هر لحظه ادامه حیات رژیم اسلامی زیانهای جبران ناپذیر انسانی و مادی و معنوی برای ایران و مردم ایران داره. این رژیم استبدادی تمامیتگرا در طول حیات خود نشان داده است که اصلاح پذیر نبوده است. درست است که نافرمانی مدنی روش غیر خشونت آمیز برای اعتراض به سیاست‌های حکومت هاست. ولی ذکر این نکته لازم است که فقط پیروی از این الگو در صورتی که از سوی جامعه بین‌المللی حمایت نشود نمیتواند به پیروزی برسد. در واقع نمیتوان فقط در قالب نافرمانی مدنی علیه حکومت‌های مبارزه کرد که برای اعمال ناپسند خود نیازی به توجیه عقلانی ندارند و نیز بر اساس اعتقادات دینی آمیخته و خرافات پیوسته دست به هر جنایتی میزنند. شیوه های مختلف رویارویی و مبارزه علیه حکومت هایی از نوع استبداد مذهبی بدون توسل به زور محقق و کامل نمی شود. بنابراین در حکومت های استبداد مذهبی مانند جمهوری اسلامی ایران و طالبان افغانستان تنها عاملی که آنها به آن احترام می گذارند و می فهمند زبان قدرت و زور است. امضا پارسیان. خب دوست عزیزم پارسیان، بگذار من یه نکته رو برات بگم. منطق حرف تو رو من تردید درش ندارم. رژیم هایی سرکوبگر و آدم کش به خصوص اگر بافت مذهبی داشته باشن و روی ایدئولوژی سوار باشن برای جنایات خود احتیاج حتی به توجیه هم ندارن. یه پسر 17 ساله رو مطابق قانون ننگین قصاص اعدام میکنن، بعدم میگن آقا قصاص قرآن گفته، خدا گفته، آسمون گفته. قصاص یک قانون قبیله‌ای است متعلق به قبایل عرب اون زمان که اگر بچه ای هم میمد سر چاه آبت و گوسفندتو میکشت، نمیدونم آبتو سم میریخت توش یا لجن میریخت، قصاص میشه. این ربطی به جامعه متمدنی مثل جامعه ایران نداره. الان تو کشورهای اسلامی، شاید تو دو سه کشور باشه که قانون تعدیل شده قصاص پیاده میشه. حتی عربستان دیگه الان خیلی به ندرت میشنویم که کسی قصاص شد. قانون اساسیشون هم قرآنه. شما نمیتونید با جهان متمدن تعامل کنید بعد بگید آقا من میخوام گردن اینو بزنم، دستشو ببرم، از کوه میخوام بذارمش پایین. نمیتونید. و اتفاقا با دکتر موسویان صحبت میکردم که حتما روز جمعه مصاحبه رو مشاهده کردید، اشاره میکنم روز که خمینی اومد گفت که جبهه ملی مرتده چون قانون قصاص رو قبول نداره. شما فکر کنید یه قانون عقب افتاده قرون وسطایی رو تو قبول نداری، آقای سید روح الله کشمیری میگه تو مرتد، تو کافری. اما ما وقتی با منطق تیر عطار به جنگ اینا میریم، ما وقتی مولانا رو داریم، ما وقتی ابو سعید ابوالخیر رو داریم، حافظ رو داریم، سعدی بزرگ رو داریم، خواجو رو داریم، اینا در برابر ما خیلی ضعیفن. این منطقشون هم نمیتونن به ما بقبولونه. یادم هست اون روزایی که انقلاب بود و شر و شوری به پا بود، گاهی اوقات فرزانه خردمندی میومد میگو آقا جان کجا میریم، کجا داریم؟ دکتر بهار، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر حمید عنایت که خوب اینا رو میشناخت، خودش از یک خانواده مذهبی بود، در دانشگاه لندن میدلیس رو خونده بود و بعد تدریس کرده بود در سودان، بعد استاد من بود و استاد اون مجموعه که واقعا یه مجموعه یونیک بی نظیر بود، مجموعه که سال 46 به دانشکده حقوق رفت، یادش بخیر. به هر روی اون نگاهی که اینا به دین دارن، اون ایدئولوژی که اینا بهش چنگ میزنن و حبل المتینشونه، یک قوانین یا تفاهمات بین قبیله‌ای است و این در جهان متمدن قرن 21 قابل قبول نیست. آقای خمینی میمد میگو بله این غربی ها فاسدن، و اون یکی میمد میگفت ببین توی کلاب هاست اومده بود میگفت یا خوندی آقا ببینید در جوامعشون، در سوئد که شما میگید دموکراسی اینا، چقدر تجاوز هست، چقدر کارهای زشت هست اینا. انگار در جمهوری اسلامی ناز میکنن که اون راننده با شرف اشک میریزه که آقای علم الهدا شده پیمپ بزرگ، قواد بزرگ در جمهوری ولایت فقیه و دکون باز کرده بود. بعدم خیلیاتون برای من اون عکس دختر قاسم سلیمانی رو فرستادید که در لبنان چیکار کرده اینا. چون واقعا در اون مورد من اطلاعاتی نداشتم نمیخوام راجبش حرف بزنم، ولی راجب قواد بزرگ رژیم اینو میدونم، آنچه در مشهد میگذره شاهد عینی داریم بابت. و امیدوارم به زودی به زودی ما سرنگونی و زوال این آدم کشان فاسد رو ببین. حالا بزنید که پیام شفایی گوش بدیم، نه از اون بازیگران، از اون مأموران، بلکه از آدم های صادق گوش میدیم.
با درود خدمت آقای دکتر نوریزاده و تمامی همکاران پرتلاشتون. آقای نوریزاده، دیروز یه خبر شنیدم از یکی از برنامه های تلویزیون که گفتن که خانم زینب سلیمانی $2 میلیون به رزمندگان حزب الله برای ازدواج دائم یا موقت کمک مالی کردن. از قدیم گفتن که هر کی مال خودش رو میخواد آتیش بزنه دوست داره ببخشه، ولی این مال مال این پول خودشون مردم ایرانه دارن دست دارن. خانم زینب سلیمانی در هر به احترام پدرتونم بود، این پولو به قربانیان حادثه کرمان میبخشیدید، همشهری های خودتونم بودن، خانواده های بیچاره که برای تشییع جنازه پدرت اومده بودن برای هیچ و پوچ از این دنیا رفتن، به بازماندگانشون هدیه میدادید، لااقل خسر دنیا و آخره میشدید، پولو مردم ایران رو میبرید طرز بخشش میکنید به رزمندگان حزب الله، معلوم نیست کی هستن چی هستن. چی فضاحتی شما انجام دادی خانم سلیمانی؟ مردم ایران الان محتاج یه لقمه نونن، شما بعض بخشش $2 میلیون میکنید به کشورهای غریبه، اونم به کجا؟ لبنان؟ بچه های سیستان شناسنامه ندارن مدرسه برن، کولره دارن اونجا تیرباران میشن، مردم برای یه لقمه نون گرفتارن، بیمارستان اکسیژن ندارن که به کرونایی بدن، مال مردم ایران رو بخشش میکنید؟ معلومه که از جنس ایرانی نیستید دیگه، تفسیر ندارید. ممنون از برنامه های خوبتون های دکتر نوریزاده، آدم واقعا دردش می...
ممنونم دوست من، حرفشون تموم نشده بود که وقتشون تموم شد. ببین عزیزم، خواستی درد دلی بکنی و حرفایی به خانم سلیمانی بزن. ایشون به هر حال عروس حزب الله شده و طبیعی است چه انتظاری از عروس حزب الله داریم؟ معلومه $2 میلیون خامنه ای بهش چه میگن چشم روشنی داده، برای جهیزیش داده، من نمیدونم. آقای خامنه ای مثل عمرای عرب صندوقخونه داره. وحید جان برو $1 میلیون بیار، وحید جان برو $1 میلیون بیار، ارث پدر دیگه. بیچاره پدر با شرفش 2 اتاق داشت و خدا میدونه با چی زندگی میکردن. هر روز بدبخت و کله جوش بخورن، یه غذا نداشتن. حالا باید بگید دلار رو بده مال ملت ایران دیگه، بده ملت ایران، ایشون رهبر کرده، خب بده بره دیگه. افسوس میخوره، افسوس. یه پیام کتبی رو براتون بخونم. جناب آقای دکتر نوریزاده، به شرافتم و به نان حلالی که از سر سفره پدر پیر زحمت کش 70 و چند سالم خوردم قسم میخورم، به محض دیدن جناب آقای منوچهر بختیاری فهمیدم که این دلیر مرد ایل بختیاری رو با مواد مخدر سنگین روانگردان معتاد کرد. من چند سال در دام اعتیاد بودم و الان به مدت 14 ساله که ترک کردم، اما هر روز با افراد معتاد سر و کار دارم. چون در یک NGO ترک اعتیاد خدمت میکنم. حرف بنده رو باور بفرمایید دکتر جان. من شک ندارم تو حرفت، حالا راجع مواد روانگردان اعتیاد آور نمیدم، ولی تردیدی ندارم منوچهر در یک فضای زجرآور زیر شکنجه های سنگین بود. صورت شما نگاه کردم فهمیدم چقدر وزنش کم شده بود، چقدر خسته بود، چقدر به این پدری که بچهشو کشتن کاری کردن که حالا از همسرش جداست و بیاد اونجا اون حرفو بزنه. این حالت طبیعی نیست، حالت طبیعی نیست. رژیم ببینید، نمیدونم خامنه‌ای به چی فکر میکنه، ولی سقوط اخلاقیات در ابعادی توی رژیم جمهوری اسلامی مشاهده میشه که آدم فکر میکنه خدایا مگه میشه؟ چطور میشه باور کرد یک رژیمی بدون هیچ به اصطلاح شرمی، شرم حضوری قدیمی ها میگفتن، به راحتی بتونه با آبروی مردم بازی کنه، با نوامیس مردم بازی کنه، دختر 9 ساله رو شوهر بده، عامل خرید و فروش بچه ها بشه، تو خراسان راننده تاکسی به گریه بیاد بگه آقا مسافر عراقی شیعه اینا اومده از من پسر میخواد؟ آخه من به آقای خامنه‌ای فکر کنم حالا 4 سبای دیگم ولی فقیه و جلو پاش وحید حقانیان آفتابش رو میره در توالت میزنه. نتیجه چی؟ ما رو به کدوم نقطه ای رسوندی های خامنه ای؟ رئیس پلیس امارات میشه رئیس اینترپول برای 4 سال. رئیس پلیس های ما آدمکش های جلادی هن که خجالت میشه آدم اسمشون رو بیاره. شما فکر کن همین آقای حاجی زاده رئیس هوافضای سپاه چقدر دروغ گفته از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراین. چقدر دروغ گفته تارا. اول که با وقاحت اومده ما نبودیم، ما حوادث فنی. حالا میان توضیح و توجیه میکنن. بله این هواپیما رفت بغل راسته موشکای ما، اونجا واسه ما ترسیدیم داره عکس میگیره و داره برای آمریکای جهانخوار کار میکنه. تو چجوری میخوای یه رژیمی که با این دروغهای شاخدار میخواد جنایت خودش رو توجیه کنه و فکر میکنه میتونه، در حالی که نمیتونه. این رژیم قادر نیست جنایت خودش رو توجیه بکنه. بعد به این دوستم باز هم باید بگم عزیزان من، شما وقتی میبینید که با یه آدم آزاده مثل منوچهر بختیاری اون کارو میکنه، آدمی که چهرهش جهانی شده، پسرش رو جهان میشناسه، نماد مبارزه با رژیم جهل و جور و فساده، وقتی با او این کارو میکنه که او به ناچار میاد در تلویزیون این حرفا رو میزنه، دیگه بعدی نذارید برای جنایت و بی‌حیایی رژیم. هیچ بعدی نگذارید. ما لا نهایه. تو اون سوی پل قیامت، قیامتشون، قیامت با که نیست، هیچ نوع شرمی اینا ندارن، هیچ نوع شرمی ندارن و با مردم هم اون رفتار رو میکنن که داریم میبین. خیلی خوب، بریم یک پیام شفایی دیگه گوش بدیم.
درود خدمت دکتر نوریزاده عزیز، برنامه شما و آقای همایون رو دیدم حقیقتا سورپرایز شدم. من فکر میکردم یه اختلافاتی وجود داره، ولی این برنامه رو دیدم بسیار خوشحال شدم و دیدم که نه، فقط اختلاف نظر هست، اختلاف نظر هم یک چیز طبیعی است و امیدوارم آقای چالنگی هم آقای سازگارا رو به برنامهشون دعوت کنن و یک سری جناب آقای نوریزاده بزنید به پیج یوتیوب کانالیه که آقای همایون پربیننده ترین برنامه ایشون آقای دکتر زیبا کلام هستند. من با عدد و رقم داریم صحبت میکنم، ادعای چیزی هم نیست، قابل اثباته. 15,000 تا بازدید داره. صحبت شما دقیقا دو برابر، 30,000 بازدید داره. این نشان دهنده جایگاه شما و محبوبیت شما. با امیدوارم هر هفته این برنامه شما تداوم داشته باشه و اپوزیسیون به یک انسجامی برسن و قدرت تحمل عقیده مخالف رو داشته باشن. این که من مرتب دارم میگم آقای سازگارا دعوت بشن به برنامه تفسیر خبر، یعنی این که نمیگم آقای چالنگی همه افکار و عقاید آقای سازگارا رو قبول داشته باشن، ولی یاد بگیریم که از تشتت و تفرق پرهیز کنیم و به یک تفرجی برسیم. متشکرم، معید باشید. امین هستم، ماهشهر، خداحافظ. شما
عزیزم امین عزیز تو ماهشهر، اولا آقای چالنگی خودش به گفته ها پاسخ میده، یه بخش ویژه تو برنامهش داره، بسیار هم کار خوبی میکنه، جواب میده به مردم اونا که براش میفرستن و برای خودشونم بنویسید. من داستان من با آقای همایون داستان دیگری است. ببینید، من سالها با ایشون همکاری میکردم بدون چشم انتظار هیچ چیزی بودن. بعد من وقتی خواستم تلویزیون بزنم، اتفاقا رفتم با ایشون مشورت کردم و به ایشون گفتم آقا من دارم تلویزیون میزنم و با توجه به این میخوام میتونیم با هم یکی باشیم. دارد به حال مسائلی مطرح شد و گفته شد، من اومدم و تلویزیون رو در نهایت احترام به ایشون و تا روز آخرم من تو برنامه بودم. خب بعد مسائل پیش اومد که یه مقدار ایجاد دلگیری کرد، ولی من هرگز نه تو برنامه هام نه تو تلویزیون هیچ چیزی علیه ایشون نگفتم و همطور علیه کانال یک. به هر حال یک تلویزیونی داره با رژیم مبارزه میکنه. من با هیچی دشمن نیستم، با اهل ولایت فقیه مخالفشون هستم و میخواهم برکنده بشن از سریر قدرت. من نمیخوام برم سر کسی رو ببرم اعدام کنم، اصلا تو این مایه ها واقعا وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طبیعت ما کافریست رنجیدن. اینا رو هم دقت کنید بهش. حالا بذارید یک آهنگ گوش بدیم، داستانی براتون میگم. عهدی بانو وقتی ما تلویزیون رو درست کردیم اومد لندن، اومد دیدن من، چقدر محبت کرد. یه گفتگوی با هم انجام دادیم که اون مدیر فنی که اون وقت بود فیلمبردارش رو من انجام میدم، اومد تو اتاق من و این مصاحبه رو ضبط کرد و این قبل همیشه برای من موند. آنقدر بد ضبط کرده بود که من خجالت کشیدم پخشش کنم. زاویه های دوربین، انگلایی که گذاشته بود عشانه. به هر رو عهدی بانو از همون آغاز انقلاب و قبلش تقریبا در اسپانیا زندگی میکنه، بچه هاشو بزرگ کرده، نوه‌دار شده، حالا دخترش و نوهش با او میستن و با همدیگه سلطان قلب ها رو میخونن. خیلی قشنگه نیست؟ گوش میدیم.
من شادی هستم و خیلی خوشحالم که از طریق اینستاگرام مامان با شما فارسی صحبت کنم. من در اسپانیا به دنیا آمدم و هیچ وقت ایران نبودم، ولی از کوچیکی مامان خواندن و نوشتن این زبان شیرین را به ما یاد داده. انشالله به زودی بتونیم به ایران سفر کنیم و این کشور قشنگ را بشناسیم.
من بری هستم، مادرم شادیه و پدرم اسپانیولیه.
از برگ گل کاغذ دادم نامه شیرین می‌پردازم، این نویسم از عشقم.
دل بعد از سلام دلدارم اولم خیلی دوست دارم دوم دیده راحت دارم برگشت من سلطان قلبم تو هستی تو هستی در باز حاجه دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو هستی
شنگه ها مادر و دختر و نوه با هم بخونه. از یه جان درود. از مدرسه دبستان بودم، مدرسه ایران اهدیه، تو برنامه کودک میخون. آلیس و بلا بودن اهدیه، اینا بودن که اونجا میخوندن. آقا بیژن هم که برنامه رو اجرا میکرد. ای داد. بله، الوندی هم پدر آلیس آهنگو میزد و اهدیه هم که میخوند. عجب روزهایی که کودکی مثل یه قنچه باز می شد، جوانه می زد و با این صداها و آوازها ما زندگی کردیم. جناب دکتر نوریزاده، با عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترم، در آغاز باید عرض کنم که در زندان بودن همه زندانیان بیگناه را محکوم و آرزوی آزادی بی قید و شرط آنها را دارم. همان گونه همگان آگاه می باشند، در این مدت 40 و چند سال این حکومت فاشیستی و ضد بشری از آغاز با گروگانگیری، باجگیری، زندان و شکنجه حکومت خود را استوار نموده. اکنون نظام در نظر دارد با گروکشی زندانیان دو تابعیتی از جمله خانم نازنین زاغری ردکلیف به این هدف برسه. ردکلیف، بله. از سوی دیگر هفته گذشته در جلسه گفتگو در پارلمان انگلیس، شوربختانه یکی از اعضای هیئت دولت پیشنهاد پرداخت پول نقد مانند آمریکا در زمان آقای اوباما را داشت. در آن زمان پول خرج برای جنگ در یمن و سوریه و جیب حزب الله لبنان گردید و یک ریال هم برای مردم ایران که خود شما می دانید در چه شرایطی هستند سودی نداشت. فراموش نکنیم با توجه به پیشینه جمهوری اسلام و تعداد دو تابعیتی دیگری که در زندان هستند و همچنین وجود حمید نوری، اگر دولت انگلیس بخواهد با پرداخت پول خانم زاغری را آزاد نماید، جمهوری اسلامی باید برای اهداف خود و همچنین جهت بازپسگیری حمید نوری از دیگر دو تابعیتی های دربند این روش را ادامه خواهد داد. حال بدین وسیله و پشتیبانی شما از همه گروه ها و افراد سیاسی، روزنامه نگاران، هنرمندان، همه و همه از دولت انگلیس بخواهند برای آزاد نمودن زندانیان که گروگان گرفته شده اند با فشار سیاسی و همکاری دیگر کشورهای اروپایی مثل اخراج سفیران نظام و فراخوان سفیران خود اقدام نماید. پاینده ایران برافراشته باد پرچم شیر و خورشید. مهدی، مهدی جان ببین عزیزم، ما با دو موضوع سر و کار داریم. یه موضوع یه دادن بیگناه رو گرفتن و یه موضوع طلبهای ایران از دولت بریتانیا. در زمان پادشاه فقید ضمن برنامه مدرن سازی ارتش ایران، تعدادی تانک چفتن از بریتانیا خریداری شد و همینطور سنتوریون. 400 میلیون پوند ما این پول رو دادیم برای 60 تانک و یه تعداد چیزای دیگه. این مال اون زمان بود. انقلاب که شد، دولت بریتانیا ممانعتی نمی کرد از اینکه این تانک ها به ایران تحویل داده بشه. به هیچ وجه. این جمهوری اسلامی بود، یادم نمیره که مرتب صحبت میکردن که بله شاه رفته پول مملکت رو به باد داده، رفته خرید نظامی کرده. بعد خودشون زمان جنگ میگفتن خدا پدرشو بیامرزه که این سلاح ها رو برای ما خرید. به هر روی اختلاف افتاد. مسئله بهره رژیم اسلامی ایدئولوژی که بهره اخه بده، خودش بیشی در 26% بهره میداد، الان هم از بریتانیا یه همچی بهره میخواد. انگلیس ها میگن آقا جان ما این بهره ها رو نمیدیم، نرخ بهره اینجا 1%، 2%. داشتن به یه توافقی زمان روحانی میرسیدن. بالاخره روحانی آب تیمز خورده، ریش رو که بزنی بالا زیرش میدین داره. خدا بیامرز شاهینا رو میگو، آخوندها رو دیوونه میکرد. ولی بدترین حرفی که زد که خمینی رو کلافه کرد، رفت قم بعد از 15 خرداد و گفت محفشاند نور و سگ او او کنه. البته به نظر من درست نبود این حرفو پادشاهی بزنه که خودش میره مشهد زیارت میکنه، میره قم هم که رفته بود اول رفته بود حرم. چه بگم، چهار تا مشاوری مثل انتظام، مثل علا، اینا کنار شاه بودن، دکتر امینی، این اتفاقا نمیفتد. به هر حال این اتفاق افتاد، پدر ما هم در. اما این که میگه عزیزم رژیم بیاد بیاد این دولت ها بیان سفیراشون رو احضار کنن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو پس بفرستن، بسیار فکر خوبی، بسیار فکر درستی. زندیاد اردشیر زاهدی به پادشاه فقید گفته بود آقا این سولیوان و سرانتونی پارسونز رو تیپا بزن بیرون کن. ناصرالدین شاه اون ولف سفیر انگلیس رو بیرون کرد، شما بیرونش رو غلط میکنن، برای شما تعیین تکلیف میکنن کی از کشور خارج بشه. این کارو میشه کرد، اما آیا دولت های غربی به این نقطه از شرافت رسیدن که فکر یه ملت بزرگی رو بکنن که زیر شکنجه فشار، در شرایط بد اقتصادی، در شرایط بد انوایرمنت، محیط زیست قرار داره؟ I doubt it. اینا از این کار رو نمی کنن. شما فکر کنید، فقط در نظر بگیرید رژیم با امریکا از روز روکار بودن اولش تا امروز چیکار کرد؟ بگو چیکار نکرده. شهرونداشو کشته، گروگان گرفته، سفارتشو منفجر کرده، 70 تا دیپلماتو کشته، مقر تفنگدارای دریاییشو منفجر کرده، 160 تا نظامی رو کشته. این همه شهروند گروگان گرفته. توی هواپیمای TWA تو فرودگاه بیروت یه آمریکایی رو میکشه. همین آقای عماد مغنیه نوکر ولی فقیه که بعد خودشون کشتنش. بعد پرت میکنه این جسد رو بیرون. دیگه شما میتونید تصور کنید که با چه رژیمی ما روبرو هست. از این دیگه پیام شفایی هم بشنم.
سلام جناب نوریزاده عزیز، دکتر عزیزم، خسته نباشید. با این تلویزیون بسیار زیبا، با برنامه های بسیار خوبتون، من واقعا انس گرفتم با شما از پنجره رو به خانه پدری، صفحه 1 تفسیر خبر. نمیتونم هیچ کدام رو گذشت کنم. ماندگاران اینها رو فقط میتونم از داخل صفحه تلگرام خودم نگاه کنم و لذتشو ببرم. خواهشی از شما داشتم و اون این که اولا بارگذاری برنامه هاتون یه مقدار سرعتش بیشتر بشه و ما زیاد منتظر نمونیم، و الان خیلی عالیه ولی جا داره بازم یه مقدار بیشتر از اون بشه. دوما میخواستم به شما بگم من به عنوان یک ایرانی به خودم میبالم که داخل خارج از بیرون از ایران کسایی رو دارم که به دغدغه مردم توجه میکنن، مشکلات مردم توجه میکنن، کارشناسایی داریم که مسائل ایران رو واکاوی میکنن، کنکاش میکنن، اما چه کنم که من به عنوان یک ایرانی عافیت طلب شدم، بی تفاوت شدم، به نوعی میتونم بگم بی غیرت شدم، نمیتونم عکس العملی انجام بدم، از خودم شرمم میاد. من اگر توانی داشتم مثل خانم سپهری که یک زن شیرمرد در لحاظ من، خیلی روزگار بهتر از این میشد. من تعجبم کسایی که از هر مصیبتی برای مردم فقط میتونن فین بگیرن. این روزا دست همو نمیگیریم، بلکه از زمین خوردن هم بیشتر داریم فین میگیریم. آقای دکتر نوریزاده، متاسفانه ایران اینجوری شده. ما بی تفاوتیم، همه ما بی تفاوت، سکوت، بی حس، بی غیرت، بی جربزه. نمیدونم تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، ولی همینقدر بهتون بگم که دیگه صبر ما هم تمام شده. ما دیگه من دیگه به شخص خود من چیزی برای از دست دادن ندارم، و اونهایی حالا نوبتشون رو بترسن که ما رو ترسونده بودن، ولی ما تهیکار رو دیدیم دیگه. چون تهیکار رو دیدیم، حالا دیگه اونا هم که باید بترسن. ما دیگه واهمی نداریم از مردن، چون چیزی برای دست دادن نداریم، آرزویی نداریم برای اینکه بهش دست پیدا کنیم. هیچ هیچ هیچ. ممنونم از شما که به درد و دلم گوش دادیم آقای دکتر. خیلی ممنون.
منم ازت ممنونم. و اما ببین پسر من، برادر من، ناامید نشو عزیزم. فکر نکن که آقا مردم کاری نمی کنن. نه، مردم دارن کار می کنن. شما مطمئن باش، خود شما، مردم دیگه اگر کاری نمی کردن، این رژیم تا 200 سال دیگه سایه شومشو بر این کشور حفظ میکرد، میمون. نه، مردم دارن مبارزه میکنن. من درود میفرستم به این مردم، درود میفرستم. در هر گوشه نگاه میکنی دارن مبارزه میکنن، و اصلا براشون مهم. خانم سپهری رو مثال زدی که بسیار برای این بانوی محترم من حرمت قائلم، بسیار بانوی محترم است. ولی خب مثل خانم سپهری هم بازم هستن، فقط محدود به ایشون نیست. نه عزیزم، نومید نشو برادرم، پسرم، اصلا نومید نشو. همچنان قرص و محکم مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد رو ادامه بده. حالا یه پیام کتبی براتون میخونم. درود بر ایران فردا. وقتی در شهرهای ترکیه گردش میکنیم، با کمی دقت در مغازه‌ها و معابر پی میبریم که ملت ترکیه چقدر قدردان مردی هستند که آتاتورک مینامند، و این قدردانی را با نصب عکس آتاتورک بر مغازه‌ها و منازل خود نشان دادند. 43 سال از بلوای 57 گذشت. مردانی مثل جناب نورزم لطف داری در کمال شجاعت آمدند و اذعان داشتن ایرادات را با اصلاحات میشد حل کرد. اما امروزه شاهد هستیم مردان و زنانی که از جور انقلاب که خود خواستار آن بودند جلای وطن کردند، و در ادبیات خود پدر و پسر تاجداری که ایران را از کف حقارت به اوج احترام جهانی رسان با احترام یاد نمی کنند. جناب آقای امیر احمدی، روی سخنم با شماست. گویا شما استاد دانشگاه هستید و مد سیاست، پس نیکتر از من می دانید که رضا شاه کبیر و شاه فقید چه خدماتی به ایرانمان انجام داد. هرچند این دو وطن پرست گوری در وطن ندارند و هر دو مهمان غربت هستند، ولی از شما خواهشمندم انگام صحبت از محمد رضا شاه از کلمه فقید استفاده کنید، تا من از شما استاد دانشگاه بیاموزم با کسانی که به وطنم خدمت کردن با احترام یاد کنم. چنانکه جنابعالی در مصاحبه هفته گذشته با جناب میبودی به خمینی و خامنه‌ای آقا میگفتی، انتظار میرفت در کنار خنده ها و نقد های شما از شاهنشاه، حداقل شاهنشاه فقید را نام ببرید. شما درس سیاسی کشورم هستین، خواهش مندم سریال دکتر غریب و یتیم خانه ایران را تماشا کنید. ملتی که از دست قاجار رها شده بود و بیماری و فقر بیداد میکرد و در نهایت رسید به جایی که با پرواز مستقیم به پاریس و لندن و نیویورک سفر. ولی افسوس و به قول جناب نوری‌زاده که به خاطر دستمال قیصریا را آتش زدند. مطلب دیگر جناب امیر احمدی، شما در مصاحبه خود فرمودید که شاهزاده رضا پهلوی نه شاهی میخواهد نه رئیس جمهور. البته اینو آقای امیر احمدی نمیدونم گفتی یا نه، اشتباه کرد. فرمودن شاهزاده که فعلا هدف آزادی وطن میباشد و در این راه مبارزه میکنم. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این ملت ایران است که نوع حکومت را انتخاب. پاینده ایران، پاینده همه وطن پرستان، پاینده پرچم سرنگ شیر و خورشید بشه. اینقدر خوشم میاد این ترکیبا و اصطلاحات، این واژگان در فرهنگ شما، فقه و لغه شما جا افتاده. خیلی خوشحالم میکنه، باور کنید. وقتی میبینم مثلا برای من تکست میزنید یا ایمیل میزنید یا تلگرام میفرستید که تحفه آرادان، خیلی خوشحال میشه. ای علیرضا، این جملتم، این ترکیبتم جا افتاد. و خب واقعا از این نظر بسیار بسیار خوشحال. وقت داریم که پیام شفایی گوش بدیم و یک کتبیرم بخونیم. یک شفایی رو بشه.
الو تلویزیون ایران فردا، جناب نوری‌زاده، ضمن عرض و سلام و ضمن عرض و سلام و خسته نباشید به شما و آقای چلانگی و همه دوستان عزیز. سیروس سلمانی وادقانی هستم. با کمال پوزش و عذرخواهی من باید بگم به برادر آقای چلانگی بس عرض تسلیت عرض کنم، پوزش میخوام به خاطر مشغله. به خدا اینطور نیست آقای نوری‌زاده، اینطور نیست که از ذهنم خروج کرده باشه، چون من خودم برادرمو تو ایران از دست دادم، چون مادر گرامیتونو چه کنیم آقای نوری‌زاده، چه کنیم، دلم میسوزه. همه این بدبختی ها از زیر سر این جمهوری اسلامی داره به سر ما میاد، چیکار کنیم الان آقای نوری‌زاده؟ که این من تماس با شما گرفتم پنجشنبه 27 آبان ماه هستش 1400. امروز رو بلند شدم تلویزیون گوش دادم، گفتن که تو ایران مجلس تصویب کرده که سگ، گربه، حیواناتی که والا شرف دارن به این آخوندها، شرف دارن به این جمهوری اسلامی، والا حیوانا، من سه تا سگ تو خونم دارم، 10 سال از زمانی که منم تو آمریکا دوستام سگ به من دادن، 10 سال سگ دارم، مونس یار و یاور من بودن، اصلا من بدون اونا نفس نمیتونم بکشم. آقای نوری‌زاده باورتون شاید نشه، الان تو ایران اینو قانون کردن تو مجلس قربونیشون برن مجلسشون که حیوانات اگر تو ماشین باشه ماشین رو میخوابنن، جرمه میکنن، زندانی داره. آخه من نمیدونم اینا اصلا آقای نوری‌زاده یه موقعی شما عصبانی میشون، من شما نگاه میگم خدای الان قلب آقای نوری‌زاده وای میسه، من شما بدترم. آخه یعنی تو این حد، یعنی اینقدر بی صفتی آقای نوری‌زاده، همچی چیز.
ای داد صداش قد شده، پسرم عصبانی هم. یه نکته براتون بگم، اینا میگن سگ نجسه، اگه 7 دریا به شوری هم، اگر پاکترین حیوانات سگه، حتی آب دهانش، بزاقش. و خیلی جالبه که اینا سگ رو حیوان بدی میدونه، اما این شتر اگر این شرشر آب دهنش بریزه روشون غسل هم باش میکنه. ببینید اون زمان تو عربستان یه سگ ولگردی بوده که ناقل همه مرزا بوده، خب معلومه. ولی الان سگ شیانلو، سگایی که دارن که چطور. پسر من تو آمریکا چون حیات داره و چیزه، یک جرمن شپرد داره، واقعا این با اون درشتی و بزرگی، ولی انسان کنارش که حرکت میکنه احساس آرامش میکنه. چقدر این مسئولیت پذیره، چطور مراقب آدمه. نوام رین وقتی کنارش را میره، اگر حس کنه که یه کسی، چیزی، حیوانی به رین داره مثلا نگاه میکنه یا نزدیکش داره میشه. خدا میدونه این حیوان چطور از این دختر کوچولو 5 ساله حمایت میکنه. و اون وقت در ولایت فقیه بچه 9 ساله رو به زور شوهر میدن، میگن با بچه 5 سالم نمیدونم، خدا لعنتتون کنی که اصلا آدم این عبارات شما رو زشت. باسل دوست عراقی من میگفت ما وقتی بالغ میشدیم با کتابای اینا حال میکردیم، توضیح المسائلشون. افسوس میخورم یک اینا اون ذهنیت آلوده دیدین تو مجلس چیا میگن. با سلام و خسته نباشید خدمت دکتر نوریزاده عزیز. جناب دکتر، بنده از فرمایشات حضرت عالی تعجب میکنم. صحبتهای شما بله در مورد لیدر برام عجیب بود. شما فرمودید مشکل ما نداشتن لیدره. بله قربان، لیدر اگر نبود که قطعه زنجیره‌ای پیش نمی آمد، اگر نبود ترورهای خارج از کشور اتفاق نمی افتاد. از گفته های شما در شگفتم. آقا رضا پهلوی که می آید می گوید من هم مثل بقیه مردم هستم، عملا جرأت پا گذاشتن در میدان رو ندارد. اصلا صحبتش نیست. چرا یکی از خواص لیدر نترس بودن مثل دکتر شعله سعدی یا آیت الله خمینی گفت تو دهن دولت میزنن و زد، چرا آدرس غلط به مردم میده؟ آقای دکتر، تا رهبری نباشه که مردم به آن اقتدا کنن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. برای که ثابت کنم اپوزیسیون ما همشون اینقدر از مرحله پرتن، به طور مثال چند سال قبل در مشهد آیت الله خامنه‌ای گفت ما در ایران به عقاید کسی کاری نداریم و کسی رو به خاطر عقاید زندانی نمی شود. همه دنیا ایشان را متهم به دروغگویی کردند، ولی هرگز دروغ نبود. در ایران آدم ها برای ابراز عقیده دستگیر می شوند، نداشتن عقیده خیلی فرق می کنند. حتی یک نفر رو ندیدم توجه کرده باشه. خامنه‌ای دروغگو نیست، هوشمنده، ولی ما مردم بی توجه هستیم. رضا کسی را برای آنالیز درست و هدایت همه در یک کانال واحد و قدرت واحد نیاز داره. این خصلت ما ایرانی ها، یک نفر که بلند اعتراض میکنن یک دفعه بقیه هم جرأت پیدا میکنن، اونها هم بلند میکنن صداشون رو. البته این خصلت روحیه ایرانی ها. شعارهایی از قبیل هر ایرانی خودش یک رهبره، هرگز رهبر برای بعد از اتفاق رد شدن که مردم حرفش را بخوانند و باعث بیدر و پیکری مملکت نشود، مثل خمینی که گفت مردم اسلحه خود را تحویل بدهند سال 57 و همه اطاعت کردند. لیدر برای بعد از رد شدن از این هاست. با تشکر از دکتر عزیز، تو رو خدا مراقب سلامتی خودتون باشید. حالا با شما کار داریم. یا حق خدا نگرد. دوست من این مسئله لیدر و رهبر، گفت اولا نمیان یک کسی رو بگن تو بیا از امروز تمرین رهبری کن، 3 ماه دیگه بشو رهبر. شما رضاشاه جلو چشمتون باشه، رئیس دیویزیون قزاق میاد با سید ضیاء تهران، تو همون 3 ماه اقتدار و قدرت و گاتسشو برای رهبری نشون میده. این روشنه. برای همین حقم داره لیدر بشه، پادشاه بشه، رهبر ایران بشه، چون نشون میده این قدرت رو، توان تصمیم گیری به جا به موقع. برای من این لیدر رو نمیشه ساخت و همجوری گفت آه تو لیدر یا 5 ماه تمرین بکن. نه، در مورد شاهزاده رضا پهلوی به دفعات گفتم، ایشون هم گفته با پدر و پدر بزرگش ما چه کرد. با این همه او دست از مسئولیتش بر نداشت. داشتم گفتم یه روز با دکتر آهی صحبت میکردیم، و امیدوارم اون روز بیاد که همه دوره هم باشن. به هر حال شاهزادم یک جایگاه خاص داره، جایگاه ویژه داره و ما بتونیم لحظه تبلور و قنچه کردن لیدرشپ یا رهبری رو شاهد باشیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.